شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر روخیز بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
به ساعت 10:30 رسیدیم. وقت بخیر میگیم خدمت همه شما دوستان گرامی. به مدت 51 دقیقه بنیان فردا رو بشنوید.
بنیان فردا.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. با برنامه بنیان فردا از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ با شما عزیزان هستیم روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز. من در همین ابتدای برنامه از شما خواهش میکنم در خصوص موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، اگر سوالی دارید و میخواید که از کارشناس‌های محترم برنامه بپرسید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ، یعنی 30558، پیام‌های خودتون رو ارسال بکنید، بپرسید تا در هفته آینده دقیقاً از کارشناس محترم پرسش شما رو بپرسیم و ایشون هم پاسخ بدن. پس 30558 سامانه پیام کوتاه ماست که منتظر پیامک های شماست. من یه نکته دیگه بگم، لطفاً در خلال پخش این برنامه فقط درباره همین موضوعاتی که میخواید مطرح بکنید پیامک بزنید. مثلا اگر 10 تا 11 دارید برنامه رو میشنوید، 10 تا 11 صبح هست که زمان پخش این برنامه هست، شما دیگه ساعت 11:30 پیامک ارسال نکنید. در بین همین 10 تا 11 پیامک ارسال بشه، ما میبینیم و پیامک های شما رو میرسونیم دست کارشناسان عزیز و پاسخ میدن. خیلی متشکریم. امروز مباحث مهمی داریم که یک به یک تقدیم حضورتون خواهد شد.
آقا سلام.
سلام علیکم.
خوبه؟
زنده باشی. ممنون.
سلام باشی. خدا قوت.
تشکر. همچنین
شما طلاق عاطفی میدونی به چه معناست؟
بله، تا حدودی باش آشنایی داریم. بالاخره تو جامعه همونطوری که مسیر رو طی می‌کنیم می‌بینیم، خانواده‌ها رو می‌بینیم، زندگی‌های مردم رو داریم می‌بینیم. بالاخره ما تو این جمعیت زندگی می‌کنیم.
دعوا جدل هم می‌بینی؟
بله، تا حدودی زیادی. بله، مخصوصا تو آپارتمان ما ماشاءالله. تا شما دلتون بخواد، تلفن که دیگه عادی شده، یه چیز معمولیه. ما اصلا میریم تو آپارتمان نشینیم زندگی میکنیم، میبینیم دیوارام که ماشاءالله نازک، کوچکترین دعوایی میشه ما میبینیم، ولی دیگه به قول معروف اتفاقات زیاد جالبی هم نمیفته، باید یه جوری کنترل بشه. به هر حال
طلاق عاطفی به چه معناست؟ یعنی چی طلاق عاطفی؟
به این معناست که آقا من حالا به قول معروف هنوز مجردم، تجربه زیادی ندارم، ولی میبینم تو
ازدواج میکنی اونا ازدواج پایدار
ان شاءالله. ولی با توجه به تجربه که الان به دست آوردیم، دو نفر آقا و خانم توی خونه زندگی میکنن، اصلا به قول معروف دیگه میلی به هم ندارن، فقط به زور دارن زندگی میکنن. چرا؟ چون همه چشم و همچشمی میبینن، میگن یارو ماشین داره ما نداریم، ای بابا بیایم سرش دعوا کنیم. میرن یه جا دیگه میشینن، میبینن آقا یارو رفته خونه خریده، خونه دوم خریده، داده جار، ای بابا ما نداریم، دوباره بشینیم آمده. همینا باعث میشه، منجر به دعوا میشه. سر دعوام که میشه دیگه به قول یارو گفتنی، درست زن و شوهر یه مهری تو دلشون هست از اول و آخر واسه هم، ولی بالاخره اون مهرم کم کم از بین میره. مهر که از بین بره، آره، مهر که از بین بره، یه طلاق عاطفی کم کم خودش به وجود میاد و شکل میگیره دیگه، مشکل خاصی وجود نداره اون واسه.
عاطفه دیگه اصلا نمیمونه، مهری وجود نداره.
همینجاست به قول معروف که دیگه دین رو ما باید بذاریم جلو. دین که باشه وسط تمام این مشکلات ما حل میشه. ولی
گفتی که چه جوری میشه که دو نفر که از ابتدا با یه عشق و یه علاقه با هم ازدواج کردن به این نقطه میرسن؟ بیشتر برام بگو چرا به این نقطه میرسن؟
بیشتر به قول معروف چشم و همچشمی. به نظر من چشم و همچشمی خیلی مهمه. آقا به زندگی خودمون قانع باشیم. همون تو جامعه داریم زندگی میکنیم، مشکلات خودمون هم داریم. من خودم هم یه مشکلات شخصی دارم، ولی بالاخره باید قانع باشیم، پایین‌تر از خودمون رو نگاه کنیم، نه اینکه بیایم ما تو خیلی ببخشید مال راحت میشینیم بیایم مال نیاورا رو نگاه کنیم. همین میشه، نباید این کار انجام بشه. ما باید چشم کنار بذاریم، جلوی خودمون رو ببینیم، یه هدفی واسه خودمون تعیین کنیم، مسیرمون هم طبق همون هدف پیش ببریم تا به یه جای خیلی خوب و عالی برسیم و زندگی هم به قول معروف نه طلاق عاطفی شکل بگیره، نه مشکل واسه ما پیش بیاد انشالله.
بعد گفتی دور و برم میبینی همچه اتفاقات میفته؟
بله.
یه دونه از اونایی که دیدی خیلی به چشت اومده برام تعریف کن.
یه دونه شو بگم خدمتون، مثلا یه آقایی بود آرایشگر بود، همسایه ما بود، همسایه دیوار به دیوار. آقا خانومش میگفت چی؟ میگفت آقا چرا مثلا زن جا فلانی جاری من رفته مثلا 20 گرم طلا گرفته، چرا نمیتونی واسه من بگیری؟ خب نمیگه آقا بنده خدا شاید ایشون شغلش چیزیه که راحت پول در میاره، ولی شغل من این نیست. آقا شاید منی که آرایشگرم باید برم 200 تا موی سر کوتاه کنم تا تازه بیام به قول معروف یه کار ساده انجام بدم، نه اینکه بیام به قول معروف طلا بخرم. نمیتونم. بالاخره باید زندگیام خودمون رو کنترل کنیم، چشمو کنار بذاریم.
شنوندگان ارجمند، برنامه بنیان فردا رو میشنوید از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. و مثل برنامه های گذشته از حضور خانم دکتر مریم سفارا، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا سلام الله علیها، در این برنامه هم بهره‌مند خواهیم بود و از صحبتشون استفاده خواهیم کرد. خانم دکتر سلام، ارادتمندم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون.
زنده باشید، بزرگوارید. ممنونم که دعوت ما رو به مهر پذیرفتید.
خواهش میکنم.
درباره طلاق عاطفی چند جلسه ایست که داریم صحبت میکنیم و از زبان شما میشنویم، و در مورد تأثیر ذهنخوانی در رسیدن به مرحله طلاق عاطفی از زبان شما شنیدیم. ما میخواییم حالا از شما یاد بگیریم که آقا الان میخواییم که یک خانواده داشته باشیم که خوب ذهنخوانی میکنه و در یک حد معقوله. به نظر من خانم دکتر نمیتونیم یک زن و شوهری پیدا بکنیم که 100% ذهنخوانهای درجه یکی باشن. واقعا درسته؟
بله قطعا هم. حتی ما همیشه توی عالم رفتار میگیم که دو قلوی یک تخمکی و همسان شبیه ترین موجودات روی کره خاکی به همه.
بله.
که با هم یک دنیا فاصله دارن.
بله.
یعنی این دو قلوهای همسان حتی مثل هم چه بسا نگاه نکنن، مثل هم فکر نکنن، و لذا ما شبیه هم فکر کردن و ذهن هم رو بتونیم دقیق و نقطه زن و بدون خطا داشته باشیم، میشه گفتش که به شکل واقعی و 100% نداریم در عالم وجود. مگر حالا در افراد خاص که اونها در ائمه اطهار و معصومین که اونها به هر حال مستثنا از قاعده های
دقیقاً
بعد ما هستن.
بالاخره ما انسانی، ما جایز الخطا که نه، ممکن الخطاییم و نمیتونیم از خطاهای این چنونی، اونم ذهنی. شما ما در عالم شهود و واقعیت میبینیم که خیلی ایرادها و نقصها داریم دیگه، در عالم ذهن که مطمئنن تعداد خطاها بیشتر میشه. چه کنیم برای اینکه یک زوجی داشته باشیم که اینها با هم رابطه ذهنی خوبی دارن، ذهنخوانی خوبی از همدیگه دارن، آیا باید کاری بکنن یا اصلا نباید کاری بکنن؟
اونا که ذهنخوانی خوبی از هم دارن؟
آره.
ببینید، ما اگر که جناب آقای عباسی توی جلسه قبل خدمتون عرض کردم، ما اگر ذهنخوانی رو فی نفسه خطای شناختی بدونیم و میگیم اگر که این ذهن خوانی تبدیل نشه به یک مهارت نقش خوانی و مهارت شناخت نسبت به نقش وجودی مخاطبمون، همچنان یه خطای شناختیه. چرا؟ چون من بر اساس ذهنم گمان میکنم که اینجا نیاز نداره یا داره. اگر این رفتاری که اینجا دیگه حادث میشه، من درک میکنم یا همدلیش میکنم یا همدلی با ایشون میکنم یا یک کمکی میکنم یا همزبانی میکنم، اگر اون برگرفته از یادگیری من نسبت به مخاطبم باشه، دیگه ذهنخوانی نیست. دیگه من یاد گرفتم، میدونم که اون تو چه موقعیت‌هایی دچار تنشه، چه موقعیت‌های نیاز به همدلی داره، به همفکری داره و مواردی از این دست، ولی لازم میام بر اساس اون نقشه رفتار میکنم. خب این دیگه ذهن‌خوانی تلقی نمیشه. ذهن‌خوانی چرا خطای شناختیه؟ چرا؟ چون صرفاً بر اساس گمان منه. گمان من یه ذهنی از اون میخوانه، ولی آیا درسته یا اشتباه؟ یا اینکه من ذهنخوانی میکنم، فکر میکنم که اون الان باید بدونه دیگه. خب اون الان کجا باید بدونه؟ اون که ذهنخوانی نمیکنه. ما باید واقع خوانی بکنیم به جای ذهنخوانی. یعنی باید به واقع بدونیم که آیا این مسئله حادثه بر اون، یا اون بدونه مسئله حادثه بر مخاطبش. فلذا ما باید جریانی که ایجاد کنیم جناب آقای عباسی این باشه که بیایم بر اساس واقعیت‌های وجودی طرف مقابلمون و واقعیت‌هایی که تو زندگی فیما بین وجود داره، بخشیش عمومیه برای همه زندگی هست، بخشیش خصوصی مختص به زندگی شما و وجود شخصیت شما هستش، اونها رو دچار یک ضابطه‌های عاطفی، رفتاری، منطقی، اقتصادی، اجتماعی کنیم. یعنی ضابطه نباید بره به سمت باید و قانون. چون ما در روابط فیما بین زن و شوهر که حقوقی نگاه نمی کنیم، ما نگاه اصلیمون و قالبمون عاطفیه،
بله،
دوستانه است، صمیمانه است، و لذا اینجا میایم ضابطه تعیین میکنیم. آیا ضابطه راجع به ریز ریز که خودمون رو به تکلف و به مخاطره بندازیم و طرف مقابل رو نه، چون اگر که برای طرف مقابل مالای اتاق باشه، برای خودمونم رنج آفرینه، همش منتظری مترسیدیم اون در این موقعیت این کار رو بکنه، در این موقعیت این کار رو بکنه، و لذا از قاعده منطق و اصولها خارج میشیم. بیایم ضابطه ها رو با هم مرور بکنیم، تو عواطف جدا، توی روابط جدا، تو روابط بین فردی و اجتماعی، تو رفتارهای اقتصادی، و به یک پروتکل منسجم نسبت به اون در فضای خصوصی و عمومی بین خودمون در زندگی مشترک برسیم. اما این نکته خیلی مهمه، آیا این یادگیری این نقشه و واقعیت ها و واقع بینی ها اینها رو دچار شرایطی نمی کنه که به موقعیت های مواجه بشن که از طرفی انتظار خاصی داشته باشن و او اصلا بر اساس تمام یادگیری ها اون تو درست رفتار نکنه؟ چرا؟ و اونجا ما باید چیکار کنیم؟ آیا باید بیایم به قاعده قبلی بگیم که نه، او باید میتونست درک بکنه، بعد منو میدونست، ما با هم خیلی قاعده ها رو پیش رفتیم؟ این نگاه اشتباهیه، چون زندگی یک جریان، یک مسیر در یک رود در حال جریانه، یک جا که ثابت نیست.
بله بله.
موضوعاتش که ثابت نیست، ما با موضوعات بسیار متفاوتی در جریان هستیم، و لذا باید با هر موضوع جدید زندگیمون هم خارج از قاعده ذهن خوانی رفتار بکنیم.
دقیقا. ما الان در باره ذهن خوانی و تأثیرش در حوزه طلاق عاطفی، این جلسه سومه که داریم صحبت میکنیم. به نظر شما این که ما یه زن و شوهر داشته باشیم که ذهن خوانی خوبی از هم نداشته باشن، اون وقت اینها رو میتونه به طلاق عاطفی برسونه؟
ببینید، ذهن خوانی یا نقشه خوانی خوبی نداشته باشن. آره. ذهن خوانی وقتی که اشتباه باشه نباید داشته باشن. یه خطای شناختیه. خوبه که نداشته باشن. بعد ذهن خوانی تبدیل بشه به نقشه خوانی، به واقع خوانی. بله، اگر که به واقع دوتا فردی که با هم زیست میکنن، حالا بنا به مدت زمان، چه 5 سال، چه 10 سال، حتی 20 سال اگر سابقه زندگیشون هم زیاد باشه، و اونها نرسن به یک نگاه مشترکی بر اساس نقشه طرف مقابلشون، بله اینها پیشبینی، پیش آگهی دهنده طلاق عاطفی هستش میتونه باشه. چرا؟ چون ما اصلا کاری به جزئیات مسیر نداریم، سرمون رو انداختیم پایین رو داریم حرکت میکنیم. خب معلومه که امکان داره که یه چیزی رو زیر پامون له کنیم، از این طرف به یه چیزی بخوریم، از این طرف چیز دیگه رو خراب کنیم. برای اینکه بتونیم مسیر رو به سلامت طی کنیم، باید به جزئیات و به کام کل اون مسیر و نقشه مسیر مسلط باشیم. چه جوری مسلط میشیم؟ بر اساس اون یادگیری که نسبت به هم دیگه در ما اتفاق میفته.
بله. و اما در خصوص اینم خواستم یک راهنمایی از زبان شما بشنویم که به ذهن خانی چه تفاوتی میتونه برای ما داشته باشه با نقش خانی الان. یعنی ما وقتی که ذهن خانی داریم میکنیم، این همون نقش خانی نمیتونه باشه؟
نه ببینید، ذهن خانی صرفا مبتنی بر تصور یه طرفه، چه بسا در مخاطب هیچ نمونه و فکت واقعی نداشته باشه.
درسته.
ولی نقشه خوانی میاد یه سلسله مراتبی رو طی میکنه دیگه. ببین مثلا من در ذهن خودم فکر میکنم که اون چقدر آدم مثلا بی عاطفه، اینجا نسبت به این موقعیتش عکس العملی نشون نداد.
دقیقاً.
این ذهن خوانیه. ولی اگه بخوایم تبدیلش کنیم به نقشه خوانی، ما یه پروسه طی میشه. اول میایم میشینیم پای گفتگو، میگیم تو معمولا مثلا برای شرایط که یه نفر دچار ناراحتی میشه عکس العمل چیه؟ مثلا چه بازخوردی میدی؟
مثلا من بگم گلوم درد گرفته، تو معمولا
چه
بازخوردی میدی؟ مثلا نمیگی آخه مثلا بمیرم چی شده، یه قرصی یه آبی گرمی چیزی بدی.
حتی ما منتقلم نمی کنیم. یعنی خب حتی ما اینو
بعضی واقعا واکنشی ندارن. بله. میگن خوب خوب میشی.
دقیقاً. یا حتی برخیا میان تجویز میدن. خب. مثلا امکان داره که من اینو از مخاطب سوال کنم، میگه که خب بهش میگم که بلنش آب نمک مثلا استنشاق کن. آره. یا کلستاف هم بخور. بعد میگه خب حالا این که کار رو که پزشکم میگه، وچه تمایز تو با پزشک چیه؟ این کار رو من اگه به پزشکم زنگ میزنم به من میگه که این کار رو بکن، تو به عنوان همسر چی غیر از این؟ میگم که خب یه آب لیمو شیرین هم برات میگیرم.
آره.
دیگه چی؟ یعنی کمکش میکنم که حالا میگم خب، میگه تو چی میخوای من بگم؟ من خب دلم میخواد اونجا با من همدلی بشه، بگم ناراحت نباش، نگران نباش، کارت هم من هماهنگ میکنم، نگران قضا هم نباش. یعنی یه همدلی هم اینجا اتفاق میفته و این اتفاق اینطوری حاکم میشه که بعد از مسیر یک دیالوگ ذهنی، یک گفتمان ذهنی که من با خودم داشتم و اصلا هیچ فکتی و هیچ نمونه واقعی نداشت، میرم یه مسیر واقعی رو طی میکنم.
بله.
و میرسم به واقع خانی و نقش خانی. اونجاست که حالا اون نقش خانی اتفاق افتاده و حالا توی موقعیت های مشابه اینها میتونن بر اساس اون نقشه که نمونه واقعی داره و با هم دیگه مرور کردم و به هم یاد دادم، بر اساس اون رفتار بکنم.
حالا اگر خانم دکتر بعضی روزا خانم یا آقا نخوان بیان توی اون نقشه اون مسیر رو برن، آقا میزون نیستن. بعضی روزا دیدین این آدم
بله.
دل و دماغ رو نقشه رفتن نداره، سرحال نیست. نباید ازش توقع داشت که آقا حتما این نقشه راهی است که اگر تو از اون عدول بکنی گردنتو میزنن. خب بعض وقتا واقعا آدم حس و حال این همه خطوط قرمز و محدودیت ها و رعایت کردن نقشه ها و روی این مسیر فقط رفتن رو نداره. یا آقا دوست دارم امروز برای خودم باشم. اگه مثلا مثال دارم میگم، خانمم گفتش که برو برنج بگیم، آقا امروز نمیخوام، تخم مرغ میخوایم بخوریم. مثال، شاید یه برنامه غذایی دارن دیگه، امروز میخواد برنامه غذاییشون رعایت نشه. به نظرتون مشکلی باید ایجاد بکنه؟
نه قطعا نه، با این توضیح. من قبلش توضیح عرض کنم. ببینید جناب آقای عباسی، نقش خانی یک بار تکلیفی و بار قانونی برای مخاطب نیست، یه مهارت برای من. یه مهارت برای زوجین، یعنی من به نقشه وجودی اون پی بردم، الان دیگه با انتخاب خودم ماهرانه از روی علاقه، از روی اینکه من اتفاقا به یه فرمولی رسیدم که راه من رو بر رسیدن کوتاه میکنه،
راه میانبره،
میانبره از اون استفاده میکنم. وگرنه نقشه خوانی یک پروتکل برای مخاطب نیست، یک مسیر راه برای من، یه مهارت برای من.
بله.
من از این مهارت استفاده میکنم. اما اگر حالا یه وقتی توی شرایطی که شما فرمودید و خیلی پیشم میاد، یعنی زوجین مبتلا به هستن، یه نفر خسته بود، یه نفر به قول شما امروز دلش میخواست برای خودش باشه و خیلی تو اون از اون مهارت های خودش اتفاقا
اینجا قار تنهایی مردونش بود
استفاده
مثلا
نکنه، این هم حق طرف مقابل هست، هم از این جهت ایجاد اشکال نمیکنه که یک قاعده نمیشه. او امروز حوصله نداره که بر اساس یک مهارتی که خودش کسب کرده و اون مهارت واقع خانی و نقش خانی حرکت بکنه، هیچ مانعی هم نداره. و چرا برای زن دچار مخاطره و نگرانی نمیشه؟ به خاطر اینکه انسان‌ها ذهنشون ذهن جمع‌گراست.
بله.
و باید باشه، این یه مهارته.
بله.
من وقتی ذهنم ذهن جمع‌گرا باشه میگم خب همش میگن که همش بهار بود، حالا یه فصل هم زمستون.
بله.
10 بار یه فرایند موفقی اتفاق افتاد، امروز نشد. این جمع زدن و جمع گرایی، یعنی ذهن جمع گرا، این یه مهارتیه که اتفاقا تو روابط زوجین میتونه ما کمک بکنه که ما اون نیمه خالی رو نبینیم.
بله.
اون 10 تایی که اتفاق افتاده رو ببینیم.
دقیقا. خیلی متشکرم خانم دکتر. ما در هفته های آینده از شما قول بگیریم تا در مورد اینکه چی میشه که یک خانواده به مرحله طلاق عاطفی میرسه بیشتر بشنویم، بیشتر بیاموزیم. و یکی از دلایلش رو فرمودید همین ذهن خانی میتونه باشه. اگر ما در این مسیر بتونیم موفق بشیم، میتونیم تا یه حد بسیار زیادی از طلاق عاطفی
جلوگیری
بکنیم و زندگی خوبی داشته باشیم. خیلی ارادت دارین، صحبتتون بسیار آموزنده بود. نوع نگاهتون به علم روانشناسی بسیار زیبا بود و آموزنده. امیدوارم که شنونده های عزیز هم نهایت بهره رو کسب کرده باشن. در جلسه آینده باستم در خدمت شما باشیم. افتخار دارم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
دستای محضابو میخوام که دستامو بگیره، دلی که با تو باشه و برای تو بمیره. دستای محضابو
دست خودش دادم که از حالم خبر دار، تو از تو چشماشو یه لحظه بر نمیدار. منیم بازی و صدفه داره کردم، نه راهی نداره، گمونم خرابه، یکی دیگه دستامو تنها بذاره. دیگه توی دنیا به چی اعتباره؟ کسی که براش مردی دوست نداره.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
من بیتا هستم، دندان پزشک.
من علیم، مهندس معمار.
اسمم فاطمه است، کتابدار هستم.
احسانم، نفر ششم کنکور سراسری.
این افراد قرار بود زنده نباشند.
پدرم میگفت تو ناخواسته بودی، ما دیگه بچه نمیخواستی.
خب دوست نداشتم من به دنیا بیام، ولی نشد کاری بکنم.
مامانم اصرار داشته منو بندازه، اما نتونست.
قرار بود من سقف بشم، ولی پشیمون شدم. پشیمون شدم.
ست عمدی هر جنین از دست رفتن یک امید در آینده است. پیش از این کار با یک متخصص مشورت کنیم.
من آیدا هرهام هستم.
من باران هستم.
من علی هستم.
من رونیا هستم.
من کار.
دوستان و شنوندگان ارجمند، همونطور که خاطرتون هست در برنامه قبل در مورد مراحل تکامل جنین و حیات جنین از زبان آقای دکتر آیدین لطفی آذر، پژوهشگر حوزه حیات جنین و متخصص رادیولوژی و سونوگرافی شنیدیم و مباحث بسیار مفید و ارزنده بود که ایشون تقدیم شما عزیزان شنونده کردند و صحبتمون رسید به این که چه دلایلی باعث میشه که والدین مراجعه کنن برای سقط جنین. بریم و از آقای دکتر بپرسیم و در مورد سقط جنین و دلایلش بیشتر بدونیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، حال شما؟ من خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
حتما همینطوره. در خدمت شما هستیم. چه دلایلی باعث میشه که والدین مراجعه بکنن واسه سقط جنین؟
درسته. من یه اشاره کوتاهی که به مطالبی که توی جلسه قبلی خدمتتون عرض کردم داشته باشم. ببینید، بله. ما عرض کردیم که جنین تقریبا از 3 هفته بعد از وقاف ضربان قلب شکل میگیره. تقریبا از 5 الی 6 هفته بعد از لقاح دست‌ها و پاها شروع به رشد کردن میکنن. از 6 هفته بعد از لقاح جنین دست و پای خودش رو تکون میده و به محرک دردناک، مثلا شما یک سوزن اگه به جنین بزنید واکنش نشون میده و خودش از اون سوزن حالا دور میکنه یا دست و پاش رو تکون میده. پس مادر تقریبا زمانی که متوجه بارداری میشه، حتی تقریبا مادرها یه چیزی حدود 6-7 هفته بعد از لقاح یا 5 الی 7 هفته بعد از لقاح متوجه بارداری خودشون میشن، اون زمان زمانی هستش که این جنین خیلی بزرگتر از اون چیزی هستش که مادر فکر میکنه.
دقیقا.
شاید اندازه کوچیکی داشته باشه اما قلب این فرد شکل گرفته، حرکات داره، دست و پا داره. رو همین حساب مادرها به خاطر این عدم آگاهی از اینکه خب فکر میکنن که هنوز هیچی نیست، هنوز اتفاق نیفتاده، ما تا 4 ماهگی وقت داریم که این جنین رو تصمیم بگیریم نگه داریم یا نگه نداریم.
بله.
در صورتی که واقعا اینطور نیستش. من خیلی وقتا یه جنین 2 ماهه رو وقتی به مادرش نشون میدم که تا بند انگشت دستش شکل گرفته و این دستش رو تکون میده، پاش رو تکون میده، مادر خیلی تعجب میکنه. میگه دوستو من فکر میکردم هیچی نیست، من فکر میکردم اتفاقی نیفتاده اصلا. در صورتی که واقعا شرایط خیلی متفاوت هست. مادرها غالبا زمانی که آگاهی پیدا میکنن متأثر میشن. خب ببینید، ما دلایل عدم آگاهی به دلایل مختلفی مهمترین علتی هستش که باعث سقط میشه. یعنی دلایل دیگه ای هم که باعث میشن سقط اتفاق بیفته، مثل حالا شرایط پدر و مادر که مساعد نیست.
بله.
عمده دلایلی که مادر و پدر رو بیان میکنن این هستش که مثلا ما شرایط اقتصادیمون الان مناسب نیست یا آمادگیشو نداشتیم یا توی دوران عقد بچه دار میشن یا مادر میخواد تحصیلش رو ادامه بده، پدر میخواد مثلا حالا ارتقای شغلیش رو ادامه بده،
برنامه‌ی زندگی و کاری دارن به هر شکل.
بله. بله. برنامه ریزی نداشتن برای این زمان. خب بیشترین عمده دلایل سخت این هست که برنامه ریزی برای این زمان اتفاق نیفتاده.
بله.
یا مثلا چند تا بچه داریم دیگه بستمونه نمیخواد. دستاتی که ما وقت زمانی که مادر پدرها اطلاع میدیم که این هم شکل گرفته، نه اینکه بخواد شکل بگیره یا نگیره،
به خاطر جنسیت هم هست که سخت جنین رخ بده، یعنی اینکه بیان درخواست بده.
جزء عوامل کم، خدا شکر الان خیلی سر جنسیت حداقل چیز نیست، عوامل دیگه بیشتر تاثیر داره، ولی خب باز هم جنسیت هم هست. بله. وقتی ما به مادر و پدرها اعلام میکنیم که این جنین، این فرزند شما، ببینید ما یکی از مشکلاتی که داریم، پدر و مادرها فکر میکنن که این گزینه ای هست که بهشون داده شده و اگر این کارو بکنن بعدا هم میتونن هر موقع خواستن باردار بشن. و یا در صورتی که واقعا از هر 5 خانوم یک نفر الان درگیر نازایی هستش. یکی از دلایلش هم همین چسبندگی های رحمی و عوارضی که در دست سقط اتفاق میفته. ما حتی سالانه 2-3 نفر